بخش نهم، آیا آنچه از شاه باقی مانده رویاهایش بود یا چند نقطه؟ صفحه 248. کتاب با نگاه به شاه از منظر دانش یونان آغاز شد و این فصل با نگاه شاه به دانش یونان به انجام می رسد. در یکی از نوشتارها گفته شد که آتن عصر دموکراسی توی پرانتز کهن یا آنتیک دروازه های جداگانه ای را بر روی مشتاقان و تازه ورود کنندگان گشوده داشت که در ورودی هر دروازه یکی از نام‌آوران تمدن ساز به مشتاقان و تازه واردین به آتن خوش آمد می گفتند و همچنین گفته شد در میان انبوه دروازه داران سهم ما از دیگران بیشتر بود. در کنار دروازه کلاس درس فلسفه افلاطون شاگرد قدرشناسش عالم علم جامعه ارسطو سرش از بقیه شلوغ‌تر بود. چون فلسفه بیش از حد کافی وقت تمدن را گرفته، گفته شد گرچه فلسفه خود را علم تعریف می کند، اما تا مرز شبه علم بیشتر نتوانسته در برابر علم دوام بیاورد، لذا در حوزه ایدئولوژی کوس همسری با علم را سر داده، به طوری که تشخیص خود را با علم کمی دشوار کرده. درس آن روز استاد حکومت‌های برآمده از انقلاب بود. او تاریخچه انقلابات را به 110 به 1100 قبل از میلاد در سومر می‌دانست و اضافه می‌کرد که تقریباً در طول تاریخ در اغلب کشورها این اتفاق رخ داده. حکومت‌های برآمده از انقلاب یا به حکومت جباران شبیه آنچه که در این کشور شهر ما شاهد آن بودیم تبدیل شده، یا به چیزی شبیه حکومت شبه سوسیالیسم مورد علاقه استادم افلاطون در اسپارت. این تالیه فاسد ادامه داشته و خواهد داشت تا مردم هر کشوری به رشد مدنی برسند. چرا از نمونه حکومت جباران امروزه در اروپا و امریکای شمالی زمینه رشدش وجود ندارد؟ چرا از حکومت اسپارت حتی کشوری با نام اسپارت بر روی کره زمین دیده نمی شود؟ چرا انقلاب کرامول در قرن 16 با کشتن چارلز اول دوباره جایش را به خاندان استوارت داد؟ و چرا انقلاب فرانسه ارثش به ناپلئون رسید؟ هنوز سوال آخر به انتها نرسیده بود که آقایان فروغی، علامه قزوینی، قاسم غنی به کلاس درس وارد شدند. هنوز صدای چرا انقلاب اکتبر فرو پاشید؟ آیا مردم ایران از انقلابشان راضی‌اند؟ در فضا تنین داشت که فروغی در حالی که کرسی خالی فردوسی توجهش را جلب کرده بود خواست که کرسی را به بقیه نشان دهد که دید علامه جایگاه کوروش را منشور در دست نشانه رفته. هر سه با نگاهی شادمانه بر روی کرسی های خود نشستند. شنیدید؟ آیا مردم ایران از انقلابشان راضی‌اند؟ فروغی گفت اجازه می‌خواهم سوالتان را من پاسخ دهم. گرچه انقلابات سیاسی تفاوت‌های جوهری گوناگون دارند، اما در هیچ کدام آنها مردم نه خواستار انقلاب بودند و نه آغازگر آن. گروهی با اطلاق که نه با نام روشنفکر به خود با استفاده سوء از روش‌های بعضاً نادرست حکومتگران می‌شوند بسترساز انقلاب. این جماعت جز به انقلاب به هیچ روش دیگری اعتقاد ندارند. انقلاب را نه تنها ترویج بلکه تقدیس می‌کنند. گفته شد بعضیشان با نام موتور انقلاب متولد می‌شوند، مثل سازمان چریکای فدایی خلق و مجاهدین، منتظر فرصت تحت نام فراهم شدن شرایط انقلاب روز شمار تاریخ هست. مثلا در انقلاب فرانسه به دلیل خشکسالی 1789 شعار ما نان میخواهیم و غیره میشود محرک انقلاب. در ایران مردم آزاد برای اینکه اقلیت معارض حکومت آزادی روشن کردن موتور انقلابشان را داشته باشند، به کمک آنان به خیابانها ریختند. البته نه در روستاها و شهرهای کوچک، بلکه در چند شهر بزرگ. نه تنها آزادی برای روشنفکران آیدشان نشد، بلکه خود آزادی‌های داشته را هم از دست دادند و شدند طعمه آتشی که هیزمش را با همیاری و کمک کسانی که در کتاب بدانها اشاره شد و بدانها اعتماد کرده بودند خود فراهم آورده بودند. روسیه از این هم بدتر، ایرادات به کندی کار تزار به انجام اصلاحات و غیره. رهبر انقلابشان لنین از آلمان‌ها پول گرفته بود که در روسیه اقدام به راه انداختن آشوب داخلی کند تا بتوانند جنگ را به نفع خود خاتمه دهند. آنان با سامان دادن انقلاب پاسخ آلمان‌ها را دادند. شاه که تاکنون در جمع این سندیشمند مدنی ساکت نشسته و به روایت‌های تاریخی آنان گوش فرا داده بود، پرسید: استاد، شما چرا در آثارتان به این مفاهیم مهم نپرداختید؟ وی در پاسخ به این سوال ادامه داد که نظریه انقلابی جدید که خود را با زیرکی خاصی در لباس علم عرضه کرده، توانسته خیلی عظیمی از اهالی تفکر را با خود همراه سازد. از آن جمله افرادی چون آقای دکتر عباس میلانی را هم که تا به راه آمدن با تمدن خیلی از فرصتها را از دست دادند. من در سیر حکمت همان گونه که از نامش پیداست تلاش داشتم مدنیت امروز اروپا که ادامه تمدن یونان است را با بهره‌گیری از تجارب تاریخ همراه افتخیزهای پیاپیش به عنوان تنها گزینه راه مملکتداری و کشورسازی از زبان سقراط، افلاطون، ارسطو و تمامی اصحاب دایرة المعارف کنونی جهان که زحمات زیادی برای این دستاوردهای ماندگار کشیده شده را تحریر کنم. راهی را که آنان طی بیش از دو قرن طی کرده اند، دو سه دهه هست که به بار نشسته است.